از همراهی شما بسیار متشکریم. سلام ای سین سرخان سپیدندیش، جشن خنده هایتان در خون از یاد ما نمی رود. غلطی دید و به بهشتی ترین واژه رسیدید. از همان نخست که چشمانتون پر بود از نقطه نقطه نینوا، دانستم که طعم شیرین کوچ دل همه شما را می رو باید و چنین نیست شد.
به نام خدا سلام. بعد از جستجوی فراوان شماره تلفن و نشانی خانم علی خانی، امدادگر 8 سال دفاع مقدس رو پیدا کردم و با ایشون قرار گذاشتم. شیراز، خیابان اهلی شیرازی، ساختمان حافظ.
برادر بزرگوار چندی گذشت و حالا به چه علتی، نمیدونم دوری از خانواده‌اش بود یا علل دیگه ای داشت، دقیقا اصلا الانم تو ذهنم نیست، نه پزشک تو اتاقش راه میداد نه پرستار، فقط من و یک همکارم کارشناس تغذیه به اسم خانم روشن میگفت فقط این دوتا خواهر اجازه دارن بیان.
در تخصصهای مختلف هم از بیماری داخلی، جراحی، همه تلاش میکردن که به سمت سوی مجروح بیان و به مجروح جنگی کمک بکنن و به نوعی مجروح جنگی مورد احترام همگان بود. حقیقتاً شاید به جرأت میتونم بگم خیلی با مجروح عادی که مثلا فرض کنی یک کسی در تصادف اتومبیل مجروح بشه فرق میکرد. یه حرمت ویژه‌ای داشتیم مجروح جنگی و همه با عزیزم و جونم و مهربانی و با محبت به سراغ مجروح جنگی میرفتن و سعی میکردن که مثل پروانه دور بچرخن.
دشمن با این که بارها تجربه کرده است که با آهن نمیتواند بر ایمان ما غلبه کند، اما چاره ای ندارد جز این که از همین طریق عمل کند. او میخواهد ما را بترساند. او این معنا را دریافته است که اگر ما بترسیم دیگر از ایمانمان کاری ساخته نیست. اما سربازان امام زمان از هیچ چیز جز گناهان خیش نمی ترسند. راست می گفت آن برادر عزیزی که دیدبانی می کرد، اگر انسان از مرگ نترسد دیگر دشمن را بر او تسلطی نیست. غروب آفتاب سر رسیده و دروازه از آن راه آسمان را بر زمینیان گشوده است. اصحاب آخر الزمانی سید الشهدا، سربازان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف به نماز ایستادند، سر بر سجده می سایند و دست به دعا بر می دارند و اینچنین با فطرت تسبیحی عالم وجود وحدت می یابند. اما من هنوز هم گفته های زیبا و حیرت انگیز آن روستایی سمیرومی را از یاد نبردم که می گفت
یا زیارت یا شهادت برادر.
صلوات از نام شما معنا می شود ای شاهدان همیشه تان.
میزبان برادر عزیزم جناب آقای دکتر مرتضی مساح از رزمندگان بهداری لشکر چهارده امام حسین علیه السلام و یکی از محققین و پژوهشگران در این موضوع هستیم. جناب دکتر مساح سلام عرض کنم خدمت شما.
خواهش میکنم. به نام خدا. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون عرض سلام دارم و وقت بخیر.
آقای دکتر، متولد چه سالی هستید؟
من متولد اردیبهشت 1350.
توی جنگ خیلی جوان بودید.
بله بله، من اولین اعزامم سال 65 بود، تازه 14 سالگیم تموم شده بود که موفق شدم افتخار پیدا کنم تو جمع رزمندگان باشم. تقریبا دوم دبیرستان بودم که شرایط فراهم شد و خب خودم هم خیلی تلاش کردم تا اینکه موفق شدم مجوز اولین اعزامم رو بگیرم. و خب البته دلیل داره اون موقع، چون هم جبهه به شدت نیاز به رزمنده پیدا کرده بود، هم خب یه خورده جنگ طولانی شده بود و تونستم به عنوان متخصص امور دارویی من در دوم دبیرستان اعزام بشم تو حدود سن 14. ستاد امداد و درمان جنگ اون موقع نزدیک همین پل خواجو بود، یه ساختمونیه که الان در اختیار فکر میکنم تأمین اجتماعی است. اینجا ستاد امداد و درمان جنگ بود و آقای شادی و آقای دکتر معتمدی اون موقع مسئولش بودن و ما رفتیم درخواست دادیم. اونم اول خب یه خورده منفی برخورد کردن، چپ چپ نگاه کردن، ولی خب فشار نیاز به نیرو هم وجود داشت. در هر حال راضی شدن و اولین اعزام من از طریق ستاد امداد درمان دقیقا دی ماه سال 1365 15 سالم بود اعزام شدم. رفتم اهواز، توی اهواز هم مجددا منو معرفی کردم به ستاد امداد درمان اهواز و اتفاق قشنگم که افتاد نزدیک هم ایام در واقع امتحاناتمون بود و من فکر کردم که حالا عین همین درس و بحثی که الان من توی دبیرستان شهید رجایی کنار مسجد الکریمه توی خیابان بزرگ مهدارم میبینم، همونجا رو میتونم تو جبهه هم داشته باشم. تمام وسایل درسیم رو، همه ده 13 جلد کتاب دوره دوم دبیرستانم رو به اضافه دفتراش همه رو داخل یه ساکی ریختم. خیلی هم سنگی بود، منم خب کوچیک بودم جسم و این وزنش هم زیاد بود. با زحمت اینجا یه اتوبوس فراهم کردن، ما رو سوار کردن، گفتم برو اهواز و برو ستاد امداد درمان اونجا خودت معرف کن. ما هم رفتیم، نگاه به ما کردن، نگاه به کتاب و کیف کردن، گفتم آقا احتمالاً اشتباه اومدید شما. خب ما سمت شدیم، پافشاری کردیم که نه ما اومدیم و من حس میکردم که الان منو میفرستن خط مقدم و من اونجا میتونم به کار دارو برسم، ولی خب نه اینطوری نبود. اونجا مشغول شدیم به عنوان امدادگر و بهیار و دارو، مسائل دارویی. خب خیلی هم جایگاه اونجا نداشتیم تو بیمارستان به دلیل اینکه حالا کم و بیش کادرشون تأمین بود، تا اینکه باز فشار کم بوده نیرو شدیدتر شد. اون موقع عملیات کربلای 5 شروع شد، اعزام ما همان و ورودمون به بهداری لشکر امام حسین همان، با اینکه من حکم ستاد مشترک داشتم ولی وارد لشکر امام حسین وارد بهداری شدم. و اونجا گفتن که آقا شما دارویی، تخصص دارویی دارین؟ گفتیم بله. گفتن حالا ما تخصص دارویی نمیخوایم، شما امدادگر هستید، با پد و پانسمان و آمپول و این چیزا آشنایید؟ خب ما کم و بیش آشنا بودیم، گفتیم بله. بلافاصله سوار ماشینمون کردن و فرستادنمون خط مقدم.
بعد چه اتفاقاتی افتاد؟
بله این توضیح رو دادم خدمتون که ما بنابر شرایطی که ایجاد شد از اهواز اعزام شدیم به مناطق جنگی، یعنی وارد شلمچه شدیم و با توجه به اینکه تخصصم امور دارویی و امداد و نجات بود، اولین اورژانس که بیشترین نزدیکی رو به خط مقدم داشت و بیشترین میزان مجروح و شهید داخل اون اورژانس تخلیه میشد، به طور طبیعی نیروهای امدادی اونجا خیلی موثر بودن و خب کم بودن پیدا کرده بودن. من برای اولین بار بود که صدای تیر و ترکش و خونپاره رو داشتم میشنیدم. چیزی که تو ذهنم بود با چیزی که داشت اتفاق میافتاد خیلی متفاوت بود و خب یه حس خیلی عجیبی پیدا کردم، هم شوق و ذوق داخلش بود هم ترس و دلهوره شدید. اما آروم آروم غروب بود که ما رسیدیم به اورژانس، بلافاصله منو معرفی کردم به فرمانده اورژانس که یکی از بچه‌های خوب قدیمی لشکر امام حسین هست و
اسمشون
اون موقع آقای مرتضی ابو فاضلی بودن.
بله.
و جناب آقای صیادی که در دو شیفت اینا کارهای اورژانس رو انجام میدادن. یه اورژانس صحرایی پیشرفته با حدود 30-40 تخت مداوا برای مجروحین
تو خود منطقه شلمچه،
تو خود منطقه شلمچه فکر میکنم تقریبا نزدیک حدود 2 کیلومتر فاصله داشتیم ما با خط مقدم، که فاصله کمیه برای یک اورژانس بزرگ. و
هنوزم ادامه داره گریه های مادرم، سر خاک یه یکی از همون گلای هر هنوزم بازه گلو گیر پدر بغز منه هر دفعه که سر به تربت برادر میزنه به خدا پرنده منم همین جا پرکشی از همین جا به خدا به شهر عاشقا رسید مثل تو هر جا که باشم
دلیر مردان میدان نبرد از قرآن کریم فرا گرفته بودند که به یکدیگر محبت و مهر ورزند و برادری و همدلی پیش کنند که در این صورت رابطه دو سویه فرماندهان و نیروها سامان می‌یافت و اثر شگرفش در سخت‌ترین لحظه‌های نبرد نشان داده می‌شد. این محبت و عشق ژرف ایثار فداکاری گذشت و وحدت را به دنبال داشت. ایثاری که از اندک اندوخته مالی تا گوهر نفیس جان را شامل می شد. پزشک بودی و تیماردار و غمخوار و بی‌دفاع پرستار بودی و حامی و مهربان و بی‌ادعا امدادگر بودی و پشتیبان و جان نثار و چه زیبا در سنگرهای بی سنگر به حال مجروحان می‌رسیدی چه بیباک و شجاع از میان خمپاره و خون و تجاوز تانک ها برای نجات زخمیان دهون قطیه به دنبال راه چاره می گشتی. سلام بر تو که یار و غمخوار رزمندگان اسلام بودی
و اینک بهاری نو
سرآغازی دیگر از تلاش و کوشش و امید.
امید رؤیای انسان بیدار است و
روشنایی ما از چراغی است فروزان.
مهمترین مسائل اقتصادی کشور رو مسئله تولید، رواج تولید ملی و رونق تولید ملی این مسائل رو حل میکنه. طبیعت تولید اینه، این است که ما روی تولید تکیه کردیم. تولید یک چنین اکسیریست، یک چنین حادثه مهمیست. تولید ملی اگر انشالله به بهترین وجهی پیش بره، لذا ما رو مسئله تولید تکیه کردیم تو این چند سال. بنابراین امسال ما شعارمون عبارت شد از این: تولید دانش بنیان اشتغال آفرین.
سال نو، قرن نو،
سال 1401 گرامی باد.
رادیو سلامت، صدای دانش و آرامش. جهان در حال تغییر است. جدیدترین پیشرفت‌های علمی پزشکی را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت را روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز میشنوید.
آسمان چشمون آینه کیست، آن که چون آینه با من رو به رو بود. درد و نفرین، درد و نفرین بر سفر با سرنوشته این جدایی دست او بود. گریه مکن که سرنوشت گر مرا از تو جدا کرد، عاقبت دلهای ما با غم هم آشنا کرد، با غم هم آشنا کرد. چهرش آینه یکی آن که با من روبرو بود، درد و نفرین بر سفر این گناه از دست او بود، این گناه از دست اون. شکست خاطر من روزگارت شادمان با، ای درخت پرگل من نوبهار در غمان با، ای دلت خورشید خندان سینه تاریک من سنگ قبر آرزو بود، سنگ قبر آرزو بود. آن چه کردی با دل من قصه سنگ و سبو، من گلی پژمرده بودم گر تو را صد رنگ بود. ای دلت خورشید خندان سینه تاریک من سنگ قبر آرزو بود، سنگ قبر آرزو. شکست خاطر من رو روزگارت شادمان با. ای درخت پرگل من نوبهارت ارغوان با. ای دلت خورشید خندان سیلی تاری که من سنگ قبر آرزو بود. سنگ قبر آرزو آن چی کردی با دل من قصه سنگ و سبور. من گلی پشمرده بودم گر تو را صد رنگ بود. ای دلت خورشید خندان سینه تاریک من سنگ قبر آرزو بود. سنگ قبر آرزو.
وقتی دیدی وقتی قبض برق براشون میاد چه ماتمی میگیرن؟
نه خدا بیاموزه بابامو. وقتی میرسیم اینجا میگم
چی کار کردیم ما این همه پول برق اومده؟ خب عزیز دل من صبح تا شب این سشوار دستتونه تو خونه. خب درسته؟ سشواره که دستتونه، اتورو که هر دقیقه دلتون میخواد میزنین، ماشین لباسشویی که قربونت برم از صبح به راهه. خب اینا سیه، در یخچال هم که یا آب میخوای بخوری در یخچال هم شد چارتاق بازه، وای میسی قشنگ دم یخچال دره رو باز میذاری، لیوانو میاری آبو میخوری هنوز در یخچال بازه. من معمولا چون دیر وقت میام و دیر وقت میخوابم بیشتر کارامو این کارهای به اصطلاح کارهای خونه رو لباس شستن و یا اوتو و این چیزا معمولا همیشه 12 شب به بعد، معمولا تا ساعت 1:30 من مشغول این کارهای متفرقه هستم. 1:30 من بالاخره با یه کتابی چیزی خودمو سرگرم میکنم.
رادیو سلامت، صدای دانش و آرامش. جهان در حال تغییر است. جدیدترین پیشرفت‌های علمی پزشکی را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت را روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز می شنوید.
خالق بی همتا، هموطنان عزیز سلام، به پاسخگو خوش آمدید. شنوید از رادیو سلامت گروه بهداشت و تندرستی. پاسخوی امروز تقدیم حضورتون میشه با این موضوع که کودک من اختلال اوتیسم داره یا بیش فعاله، و البته با تلاش همکارانم تهیه کننده محترم آقای مسعود حسنی، صدا بردار محترم جناب آقای بهنام رحمتی، هماهنگی آقای فرزاد محمدی راد و من لیلا رحیمیان گوینده و مشاور برنامه، امروز هم افتخار دارم در خدمت شما خوبان باشم. از همون ابتدای شیرخارگی متوجه شدم خیلی ارتباط چشمی برقرار نمی کنه، یعنی حتی موقع شیر خوردن به من نگاه نمی کرد. کم کم حتی این رو هم بگم، تا مدت ها یک کلمه هم حرف نمی زد، اما برخی کلمات رو دست و پا شکسته و تا حدی نامفهوم و نامعلوم می گفت. تا 3 سالگی تقریبا جملات کوتاه می گفت، بسیار پر جنب و جوش و پر تحرکی، با همسالانش هم نمی تونه بازی کنه. دائما باید کنترلش کنم که مبادا کار خطرناکی انجام نده و به وسایل خونی خودش آسیبی نزنه. اغلب سرشو به زمین می کوبه و وقت وسیله رو بخواد با گریه و جیغ و داد حتما باید وسیله رو در اختیارش قرار بدیم. این رو هم بگم که به سختی می خوابه، ساعت‌ها کنار ماشین لباسشویی میشینه و به چرخش اون نگاه میکنه. علاقه شدیدی به وسایل چرخان و دایره شکل مثل پنکه و لاستیک ماشین و درب قابلمه و چرخی گوشت و مواردی از این دست داره. وقتی بیرون میبرمش انگار اولین باره که وارد دنیای جدیدی شده، همه چی براش تازگی داره، از تمام فروشگاه میخواد دیدن کنه و خرید کنه. بزرگترین نگرانی من جاییه که به سرعت با افراد غریبه دوست میشه و حتی دست در دست غریبه ها ممکنه از من جدا بشه. نمیدونم آیا کودک من بیش فعاله یا اختلال اوتیسم داره. همونطور که متوجه شدین داریم در مورد اختلال اوتیسم و تشخیص افتراقی اون با بیش فعالی با شما گفتگو میکنیم. پاسخگوی پرسش‌های شما امروز جناب آقای دکتر حمیدرضا پوراعتماد متخصص روانشناسی کودکان هستند. خب عرض سلام و صبح بخیر و خیر مقدم دارم خدمت شما جناب آقای دکتر پوراعتماد. خیلی متشکرم که امروز هم دعوت ما رو پذیرفتید.
کمال میل. به نام خدا و با سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه آموزنده پاسخگو خدمت شما هست.
خیلی متشکرم. اگه موافق باشید آقای دکتر برای شروع یه تعریفی از اختلال در واقع طیف اوتیسم داشته باشیم. ASD که چیه و چه نشونهایی داری، بعد بریم راجع به بیش‌فعالی.
بسیار عالی. اوتیسم یه دسته از اختلالات رشدی هست. اختلالات رشدی یعنی اختلالاتی که در روند رشد به خصوص زیر 3 سال خودشون رو نشون میدن، معمولا اینطورن و علامت اصلیش همینطور که شما در این شرح حال اشاره کردین، کمبود روابط اجتماعی، علایق خاص و این دو در کنار هم دیگه زندگی اجتماعی بچه رو میتونه مختل بکنه. یعنی پس دو دسته علائم داریم، علایق خاص، عرض کنم که روتینای ویژه، مثلا علاقه به چیدن اسباب بازی ها، علاقه به این که راجع به یه موضوع خاصی دائما صحبت بکنه به نحوی که تأثیر بذاره روابط اجتماعی، در کنار یه سری عرض کنم که کمبودهای دیگه‌ای که مطرحه، مثلا ناتوانی در برقراری ارتباط با گروه همسالا، تأخیر در زبان و اختلالات کلامی. این دو تا در کنار هم یه چهره اصلی اوتیسم رو به ما نشون میده. اما نکته خیلی مهم، دو نکته است، در واقع دو نکته مهم وجود داره. یکی این که این علائمی که با سرعت اشاره کردم روی طیفن، یعنی این که ممکن انقدر خفیف باشه در بزرگسالی که از نظر تحصیلی خیلی موفق هم هست، تا زمانی که یک کودکی رو داریم که ممکنه که برای همیشه نیاز به کمک داشته باشه. پس این روی طیفه و